الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی است که امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، فرمودن رأس الایمان صدق، سر ایمان، اونی که قوام ایمان به اوست. سر آدم رو اگه جدا کنن دیگه آدمی نمیمونه. راستیست، قدر متیقنش راستگوییه، ولی شاید مطلق باشه، مطلق راستی در گفتار، کردار، تفکر. قرآن مجید هم می‌فرماید انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، دروغ می‌سازن اونایی که ایمان ندارن. یعنی بی ایمانی زمینه دروغ گفتنه. در یه روایت دیگه هم از امام صادق علیه السلام هست که لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. هیچ شخصی مزه ایمان رو نخواهد چشید مگر اینکه دروغ رو ترک بکنه. چه شوخی و چه جدی. خب، ملاحظه فرمودید دیروز که کلمات مرحوم آخوند که صریح بود در اینکه مواد ثلاث در حلیات بسیطه کیفیت موضوع است، البته موضوع در موجودیتش، یا بفرمایید کیفیت وجود موضوعه و نه کیفیت نسبت. حالا عرض میکنیم که فی کون مواد ثلاث کیفیتا لنسبت قولان. قول اول ما هو المشهور و هو الحق. اینو حالا ما بعد که میخواییم بازبینی کنیم فصل رو بهش میپردازیم، به نوبت خودش دوباره برمیگردیم فصل رو از نو یه مروری میکنیم. مشهور اینه که من انال انصر کیفیتون لنسبت مطلقا. و المراد من النسبه هو الرابط. مشهور میگن آقا رابط قضیه یا همون نسبتی که صورت القضیه هست، که قضیه قضیه شدنش به اونه، طرفین لازمه ولی طرفین به منزله مادن و اون نسبت به منزله صورتی است که به این دو وحدت میبخشه. اون نسبت کیفیت‌های مختلفی ممکنه داشته باشه. در یه جا کیفیت وجوبه، در یه جا کیفیت امتناع، در یه جا کیفیت امکان. این که میگیم هو رابط لن نسبت الحکمیه، سلام علیکم و رحمت الله، نمیخوان بگن نسبت حکمیه، مثلا هویت در حلیات بسیطه، نه، وجود او هویت، ایجاب او هویته که گاهی واجبه یا سلبش، سلب هویتی که گاهی واجبه، گاهی ممتنعه، گاهی ممکنه. این نظر مشهوره و مختارم اینه، به نظر میاد حرف صحیح همین. بله بله بله، همون معنای مجهولیش. گفتیم مراد از ایجاب و سلب در اینجا که میگن جزء قضیه است، معنای فاعلیش نیست، اون که قائم به فاعله. نه، ایجاب که میگیم یعنی ایجاب نسبت حکمیه، اون نسبت حکمیهش دیگه منظوره ولی ملفوظ نبود. درست. دوم، ما ذهب الیه الاخوند قدس الله سره، آخوند من ان العنصر کیفیت لوجود الموضوع فی الحلیات البسیطه و کیفیت للنسبه فی المرکبات فی الحلیات المرکبات. آخون میگه در حلیات بسیطه مواد ثلاث کیفیت نسبت نیستن، بلکه کیفیت موضوعن، یا بفرمایید کیفیت وجود موضوعن. موضوع موجودیتش اگر خیلی وسیق و قوی باشه اسمش میشه وجود، اگه ضعیف باشه این اسمش میشه امکان، اگه موجودیتش پوچ باشه یعنی چه، موجودیت نداشته باشه، موجودیت صفر باشه، موجودیت نداشته باشه، باطل باشه، وقت میشه امتناع. این در حلیات بسیطه. اما در حلیات مرکبه همون رو میگه که قول اول میگه. نکته ای که به خاطر اون این مطلب رو تکرار کردیم اینه، و سر فی ذالک ان الجمهور یعتقدون به وجود رابطه فی الحلیات البسیطه دون الاخون. سر این مسئله در اونجاست. آخوند معتقده که در حلیات بسیطه وجود رابط نداریم. خب وقتی وجود رابط نداریم، کیفیت نسبت یعنی کیفیت وجود رابط. خب پس سالبه به انتفاع موضوع. پس اونجا دیگه نمیشه بگیم مواد ثلاث کیفیت نسبتن یعنی کیفیت وجود رابطن، ولی مشهور میگن چرا؟ میگن ما در همه قضایا رابط داریم، چه در موجبه، چه در سالبه، چه در حلیت بسیطه، چه در حلیت مرکبه. گفتیم مثلا قضیه قوامش به اینه، ما در حلیت بسیطه هم تحلیل میکنه ذهنون، تا تو خارج قضیه نیست، تو خارج واقعیست که قضیه از او حکایت میکنه، قضیه ظرفش ذهنه. و خود مرحوم علامه طباطبایی خوب اینو توضیح دادن، گفتن آقا یه چیز رو شما در خارج میبینید، میفهمید، مییابید، اون وقت میاد ذهن شما اینو تحلیل میکنه به دو معنا، بعد میبینه این خراب کرد کارو. چرا؟ چون خارج یکی بود، اینا شد دوتا. برای اینکه بگه بابا خارجش دوتا نیست، میاد چه کار میکنه؟ میاد حکم یعنی ایجاب میکنه نسبت رو، میاد میگه که زیدون قائمون. ایشون همین مثال رو زدن، گفتن ان نفس تنال و من طریق الحس امرن واحدن هو زیدون القائم ثم تجزعه الى زید و القائم. بعد برای اینکه حکم بفهمونه به دیگران و حتی به خودش که بابا اینا تو ذهن دوتا شدن خارجشون دوتا نیست، میاد ایجاب میکنه نسبت رو. پس بنابراین نسبت تو خارج نیست ولی تو ذهن باید باشه تا قضیه تشکیل بشه. حالا فرق نمیکنه، جمهور میگن آقا فرق نمیکنه، قضیه همونطوری که در حلیات مرکبه خارجش یکیه، در خارج که زید با قیام دوتا وجود نداره، اگه میداش که حمل غلط بود. این که حمل میکنید میگی زید همون قائمه، همون قائمه در معنا این که میشه حلیه حمل اولی و غلطه، اینجا حملش اولی نی، پس حمل شایعه، یعنی زید همون قائمه در وجود، یعنی همون وجود زید همون وجود قائمه. خب اگه اینا در خارجی یکیان پس چطور اونجا میگید نسبت هست در حلیات مرکبه؟ جناب آخون میگن ها، چون در حلیات مرکبه ذهن تحلیل میکنه اون امر واحد خارجی را به دو معنا، یک معنا زیده یک معنا قائمه، وقتی تحلیل کرد اون وقت تو ذهن نسبتی برقرار میکنه و با این نسبت قضیه تشکیل میشه. قضیه یعنی همین، یعنی مجموع طرفین با نسبت. و هم عرض ما همینه، ما حالا میخواییم با آقای آخون بگیم که آخون در حلیات بسیطش هم همینطوره، شما میفرمایید که ماهیت و وجود تو خارج یکیه، این همه، و لذا حمل صحیحه، لذا هم صحیحه که بگیم این شی، این وجود انسانه یا انسان وجود داره یا موجوده یا عین وجوده، همه اینا درسته، تو خارج یکی هن، اما ذهن که اونا رو تحلیل میکنه به دو معنا، وقتی تحلیل کرد به دو معنا الکلام هو الکلام، همون نسبتی که شما در حلیات مرکب قائلید در حلیات بسیط هم باید قائل بشید، ولی مرحوم آخون قائل نیست. فراج الفصل التاسع من المنهج الاول من المرحله الاولى، اونجا عبارت آخوند اینه، فرمودن که اطلاق الوجود رابطی فی صناعاتهم یکون علی معنی، یعنی چاپ کنگره میشه صفحه 92، صفحه 92 همین جلد اول، یه وجود رابطی به دو معنا به کار میره، احدهما ما یقابل الوجود المحمولی، اولیش همونه که مقابل وجود محمولیه، وجود محمولی یعنی هستی، وجود رابط یعنی است، و هو ما یقع و رابطتن فی الحملیات الایجابیه، این وجود رابط همونیست که رابطه قرار میگیره در حملیات ایجابیه، چون در حملیات سلبی ایشون اصلا رابطه قائل نیست، اگرم کسی قائل است وجود رابط نیست، اسم اون چیه؟ عدم رابطه، عدم ربط میده. بله، وقد اختلفوا فی کونه غیر وجود المحمولی بنو املا، اختلاف کردن در این که این وجود رابط با وجود محمولی اختلاف نوعی داره، یعنی حقیقتشون دو تاست که قهرن وجود بین اینها بشه مشترک لفظی املا. یه اختلاف. ثم اختلاف دیگر، تحققهی فلحلیات البسیطته املا، یعنی اختلافو فی تحققهی، اختلاف کردن در این که این وجود محمولیه در حلیات بسیطه هست یا نیست. گفتم وجود محمولیه دارن اشتباه، این وجود رابط در حلیات بسیطه هست یا نیست. والحقو هو الاول فی الاول، حق این است که در اون اختلاف اول قول اول صحیحه. یعنی چه؟ یعنی وجود رابط با وجود محمولی اختلاف نوعی دارن، یعنی حقیقتشون با هم فرق میکنه، لذا وجود بین این دو میشه مشترک لفظی، چون مشترک لفظی در فلسفه به وضع کار نداره، به همین که نوعش با هم مختلف شد میشه اشتراک لفظ. و ثانی فثانی، یعنی والحقو هو الثانی، یعنی تحققه فی الحلیات البسیطه ام لا، در حلیات بسیطه حق این است که وجود رابط وجود نداره. پس اگه آخوند در این فصل آمدن قائل شدن به این که آقا مواد ثلاث در حلیات بسیطه کیفیت موضوع یا کیفیت وجود موضوع، این سرش اینه که در حلیات بسیطه قائل نیستن به وجود رابط تا بعد بتونن بگن که این کیفیت اون وجود رابطه، ولی در حلیات مرکبه خب طبیعیه که قائل هستن و میتونن هم قائل بشن به این که کیفیت کیفیت اوست. این فارق اساسی این دو نظر. حالا مسئله بعد اینه که دیروز از حرفای آخوند و تزه مما ذکره الاخوند فی تفسیر المواد الثلاث فی الحلیات البسیطه والمرکبه. آخوند گفت در حلیات بسیطه وجوب یعنی اون دوام وجود، یعنی اون وساقت وجود، یعنی اون تأکد وجود. امکان یعنی چه؟ امکان یعنی ضعف وجود. این در حلیات بسیطه. در حلیات مرکبه فرمودن وجود عبارت هست از اون وساقت، اون نسبت، استحکام اون نسبت. در امکان یعنی چه؟ امکان یعنی ضعف اون رابطه، اون رابطه بین موضوع و محمول ضعیفه، به طوری که قابل گسستنه، قابل این است که این نباشه نقیزش باشه. امکان این بود دیگه. میگه از این چی که ما معلوم شد، از این چی که آخوند در اونجا فرمود، انل وجوب ول امکان نسبت هما نسبت القوت و ضعف و الوساقت و الوعف. اون وساقت و استحکام رو بهش میگن وجوب، سستی و آبکی بودن یک شی رو، حالا یا یک رابطه رو یا یک وجود رو بهش میگن امکان. بعد آخوند میگه اگه ما اینطوری تفسیر میکنیم و وجوب و امکان رو برمیگردونیم به ضعف و شدت، به شدت و ضعف، این بر اساس اون مبانی خودمونه که و هازا واضحون علا مبان الحکمت المتعالیه. خب مبانی حکمت متعالیه چیه؟ من اصالت الوجود و تشکیکه. چرا؟
معنا اصالتی
رو
میتونه یه مختلف با یه وجود جمع بشه. خب اینجا هم دو تا معنا
هستن، یعنی دو تا معنا هستن که
یکیش وجود، یکیش ماهیت. چه اینا با هم رابطه دارن تو معنا بوده، یعنی کسی که قائل به اصالت دیگه میگه دو تا معنا داریم در پناه یک میلیون، اینجا هم
این حرف رو بزنه. چی رو بزنه؟
اگه وجود ماهیت هم دو تا معنا
هم،
پس میتونه نسبت داشته
باشه. بله، این مربوط به بحث قبلیه ها، ما الان اون بحثش گذاشتیم ها. الان بس در اینه که امکان نسبت به وجود رابطهش رابطه ضعف به قوه.
نه
از اونجا
این مشکل درست میشه.
نه از اونجا. نه خب میگه در حلیات مرکبش هم همینطوره، و در حلیات مرکب هم نسبت اگر قوی باشه اسمش میشه چی؟ وجود. اگر ضعیف باشه، همه الان توضیح دادیم چی بهش میگن؟ امکان. خب اگه نسبت ضعیفه به طوری که میشه این گسسته بشه، این پیوند برقرار نشه، اگه شما میگید الانسان و قائمون بالامکان، یعنی چه؟ یعنی پیوند بین انسان و قیام یه پیوند ضعیفیه. ضعیفی یعنی چه؟ یعنی میشه انسان باشه و پیوندی با قیام نداشته باشه، برخلاف الانسان و حیوانون بالوجوب. اونجا انسان نمیتونه باشه و حیوان نباشه. این هر آخوند میخواد بگه، میگه بر اساس اصالت الوجود و تشکیک وجود. تشکیک آخوند هم به دو معنا به کار برده، بلکه اونی که ما در کلمات آخوند از تشکیک پیدا کردیم معنای اوله، معنای دوم به نظر میاد در کلمات مفسرین آخوند اصطلاح شده. حالا عرض میکنم معنای اول تشکیک اینه که وجودها مختلفن در این که حقیقتشون واحده، مختلفن و اشخاصشون هم با هم چی داره؟ فرق داره. این تشکیک، این تشکیک همون تشکیکیست که پهلویون قائلن و دلیلش هم وحدت مفهوم وجوده. لأن معنا واحدا لا ينتزع من ما له توحد ما لم يقع. این اثبات میکنه که همه وجودات حقیقتشون یه چیزه و اون موجودیته. وجود یعنی همون هستی. یه چیزی نداریم که وجود باشه ولی از قبیل نیستی باشه، نه. به دلیل اینکه از همه یه حقیقت رو میفهمیم که اون معنای وجوده، پس واقعش هم باید یکی باشه، برای اینکه رابطه مفهوم با واقعش رابطه قراردادی نیست، فهم اونه. اونو فهمیدیم، اگه اونو فهمیدیم پس باید چی باشن؟ همه یک حقیقت باشن، چون یک حقیقت ما فهمیدیم. بله؟ حالا اگر عبارات مرحوم خواجه رو در شرح اشارات نگاه کنید، مهم این اقلن هست.
خود بوعلی هم چیزی نداره.
بله، حالا خود بوعلی هم چیزی نداره، منم نگفتم بوعلی، منم خواجه در شرح فرمایش حرفای ابن سینا اینو گفت. بله، به نظر نمیاد هیچ که منکر باشه، ولو اینکه شاید مثل اصالت وجود کسی رو این تأکید نکرده، یعنی مسئله را مطرح نکرده، ولی نه اینکه بیاد علیهش حرف بزنه، نه، بنابراین بوده که بابا همه وجودن دیگه، همه این ارتکازی بوده، میفهمیدن که همه وجودن، حق با شماست، همینطور. ولی خب فهلویون رو این تأکید میکردن، آخوند هم در جاهای مختلف تو اسفار و جاهای دیگه رو این تأکید کرده و دلیلش هم همون قرار داده که مرحوم حاجی و علامه فرمودن، وحدت مفهوم وجود. این معنای از تشکیک هیچ جای تأمل نیست، همونطور که فرمودن هیچ که منکرش نیست. اما یه معنای دیگری از تشکیک هست که ما این رو با عنوان تشکیک تو کلمات آخوند یادم نمیاد جای دیده باشم، و اون چیه؟ و اون اینه که حقیقت وجود واحد شخصیه، در عین اینکه همه موجودات هم به او موجودن، یعنی وحدت شخصی در عین کثرت. اون معنای اول وحدت سنخی بود در عین کثرت اشخاص، این معنای دوم وحدت شخصی در عین کثرت. حالا کثرت مظاهر یا کثرت وجودات، مظاهر هم نمیگه، میگه خود وجودها کثیرن. اون مظاهر تعبیراتی است که مال عرفاست. عرفا میگن کثرت مظاهر، آخوند همون حرف عرفا رو تفسیر میکنه به کثرت وجودات، میگه همون مظاهر وجوداتن، آیات وجوداتن، اما همه این وجودات موجودن به یک وجود. خب حالا نمیشه یا میشه ازشو کار نداریم، بحث چیه؟ تفسیرشه. همونی که شهید مطهری خیلی خوب اینو توضیح دادن در شرح مبسوط منظومه، تشریحی که میخوان توضیح بدن، تصریح میکنن که تشریح یعنی وحدت شخصی وجود در عین کثرت اشخاص، هم واحد شخصیه هم اشخاص کثیر، بنده و شما و حضرت حق، همه به همون یه وجود موجودیم. اینی که اینجا میگیم تشکیک همون معنای اوله. ما نمیگیم حرف ابتدایی، میگیم حرف تو کلمات آخوند هست، اما آخوند این حرف خودشه یا این حرفی است که خودش گفته؟ ما
یک حرف بیشتر نمیزنه برای آخوند از ابتدا تا انتها.
چرا؟ برای اینکه اون تشکیک دوم رو میگفتیم، تشکیکی که آخوند قائله اونه. این
چیز دیگه فهمیده که آخوند به عنوان تشکیک، اون تشکیک وحدت سنخی رو قائله.
نه، گفتیم تعبیر تشکیک، با تعبیر تشکیک گفتیم آخوند اون اولی رو قائله و خودش هم تعبیر رو به چی کرده؟ تشکیک. اما این دومی رو قائله، اما خودش ما یادمون نمیاد جای تعبیر رو به تشکیک کرده باشه. اونجا هرچی تعبیر کرده، حالا شما تو فکرش باشید ببینید یه جا برخورد میکنید که از این دومی تعبیر به تشکیک. ولی خب در مفسرینش خیلی شایعه، خیلی روشن تصریح میکنن به این که تشکیک مرحوم آخوند اینه و اون تشکیک، تشکیک آخوند نیست. اون تشکیک به معنای اول تشکیک فهلویینه، اون یه چیزی نیست که آخوند به اون افتخار بکنه و مباهات کنه. خب حالا دیگه چرا به خودشون بگیم؟ بله متعاقب.
وقت مفهوم دارن اما در خارجش مستق مشترکی ندارن.
بله.
با چجور وقت مفهوم دارن؟
خب برای اینکه بنده و شما هر دو انسانی، مفهوممون یکیه اما شخصمون هیچ اشتراکی ندارن.
یعنی اگر نداشته باشه چطور وقت مفهوم در اومده؟
خب برای اینکه مفهوم عبارت هست از اون.
دو تا مفهوم میشه دیگه، نه یک مفهوم.
دو تا مفهومه، ولیکن بعد از آنی که تشخصش رو از جدا کردی و به یه معنا میرسه. یعنی چه؟ یعنی شما این قلم رو وقتی میفهمید با این یکی قلم، خب دو تا مفهومه.
بدون تشخصشون در خارج
ماننده
هم
اصلا؟ نه آخه بدون تشخص خارج نداره. این تناقض سوال تو بیان شما جمع بین نقیزه این شده، میگید بدون تشخص تو خارج نمیشه. اگه تو خارجه بدون تشخص نی،
اگه تو خارج نباشه خب بطنی شو وقتی مفهوم هم گرفتش
در اونجا. چرا؟ معنای واحده، مفهوم واحده. چرا؟ برای اینکه وقتی من از این یه مفهوم دارم مغایر با این، میام تو مقام تحلیل، تو مقام تحلیل تشخص الف رو و تشخص با رو از اون ذات با جدا میکنه.
بدون این که رفت به خارج داشته باشه.
بله بله، خارج رو روش تحلیل میکنم و با این کار اصلا معنای کلی چه جایی به دست میاد؟
حکایت از خارج دیگه معنی.
چرا دیگه؟ پس زید انسان نیست؟ وقتی شما میگه زیدون انسانون، انسان یک معنای کلیه یا نه؟
بله.
صدق میکنه بر زید حقیقتن یا نه؟
بله صدق میکنه.
پس این دوزه تو خارج هم حقیقتا انسانیت رو داره.
بله، ولی چه انسانیتی؟ آها، به اضافه تشخصاتی. پس ولی انسان بدون اضافه تشخصاتی، یعنی محمول انسان کلیه. بله، موضوع زیده، زید یعنی انسان با تشخصات. خب بفهم،
مواد رو وجود امکان امتناع، مشهور این رو کیفیت نسبت درسته مرحوم آخرون توی حلیات و مرکب همین رو قبول کردن توی حلیات مسیحی و کیفیت موضوع به اعتبار وجودش. امکان ماهوی رو اگر ملاحظه کنیم، این کیفیت موضوع همون ماهیت به ما هو و هو است، یعنی اون چیزی که در رابطه موضوع و محمول می سنجیم، امکان کیفیت اون وجود ربطی
نمیتونه باشه. چرا؟ حالا اینا رو بعدا بحث میکنیم. ببینید آقا، ماهیت من حیث و هیه که نمیشه متصف کرد به امکان. ماهیت در ارتباط با وجود و عدم متصف میشه به امکان. یعنی میگیم این ماهیت در این که میشه موجود باشه، میشدم موجود نباشه، پس چیه؟ ممکنه. این همون کیفیت نسبت به نظر ما، به نظر آخوندم همون صفت موجود.
این نسبت
به
نسبت محقق شده نیست.
نسبت لازمی محقق بشه که نسبت در قضیه محققه. ما نسبت اصلا تو خارج که نمیگیم که، ما میگیم نسبت خارجیت نداره در قضایای حملیه، در تحلیله. پس بنابراین و هازا واضحون علی مبان الحکمت المتعالیه من اصالت الوجود و تشکیکه، فإنه وجود الموضوع قد يكون ضعيفا فيتصف بالامكان. وقد يكون قويا فیتصف بالوجود. هذا فی الحلیات البسیطه. خب در حلیات بسیطه آخون میگه صفت موضوع دیگه. پس وجود موضوع گاهی قویه گاهی ضعیف، درست هم هست. بنابر اصالت وجود و تشکیک به معنای اول درست این حرف ها. و اما فی الحلیات المرکبه، فإن نسبت المحمول الى الموضوع قد يكون ضعيفا و هو الامكان. وقد يكون وقد تكون تكون و بدین بله نسبتا وقد تكون ضعیفتن و هو الامکان، وقد تكون قویتن و هو الوجود.
نسبت وجود میشه.
بله
نسبت وجود.
بله بله بله، منتها وجود الوجود نه ازلی، واجب الوجود چون در حلیات بسیطه که نیست، در حلیات چیه؟ بله در حلیات مرکبه مثل الله تعالی عالمون. الله تعالی عالمون به ضروره یا بالوجود. بله این نسبت واجب، یعنی نسبت بین خدا و علمش یه نسبت واجب الوجوده. لذا میگید هم خدا واجبه هم علمش.
خدا چون الانسان و حیوانون نسبت دو طرفش ممکنه.
خب بله، ولی بله الانسان و حیوان ضرورت ذاتیه، ضرورت ازلی نیست، اون ضرورت ذاتی. ضرورت ذاتی یه نوع امکانه. این وجوبی که اینجا میگیم، این وجوب از مواد ثلاثه و
یه وجود شدیدی.
بله
مثل واجب وجود که وجود شدیدی.
بله وجود شدید
وجوبه ازلی میشه.
خب باشه، این که درسته ازلیه دیگه، وقتی میگید الله تعالی عالمون همینطوره دیگه. الانسان و حیوانون نه، اون ضرورتش وجوبه به معنای از مواد، نه آخه بحث ما در مواد ثلاثه، اون از مواد ثلاث نیست، ما جهاته. و اون وقت جهات از ضرورت ازلی که گذشتید، بقیه جهات همه داخلا در چی؟ در امکان. یعنی چه؟ یعنی ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی، نمیدونم دوام، فعلیت، همه اینا داخل میشه در چی؟ در امکان. الانسان حیوان هم همینطوره، چون ضرورت ذاتیه نه ضرورت ازلی. چرا؟ چه انواع ضرورت شما منطق خوندید دیگه، انواع ضرورت داریم، یه نوعش ضرورت ازلیه، بقیه اش ضرورت های مختلف دیگه ای. بله. اخ نسبت محمول به موضوع نسبت به حقیقتش داره، بلا تو ذهن که همه جور میشه شکل داد. شما بتوگی الانسان و حیوانون بل امتنا، اگه میگیم الانسان و حیوانون به ضروره، به اعتبار چی میگیم؟ حقیقتش میگیم.
خب پس به وجود این نباید بشه، ولی ایشون میخواد استفاده وجود رو بکنه. یعنی شما فقط مثالی که مثلا مولا صدر رو میخواد از این وجود در بیاره، فقط الله تعالی عالمون نیست، آدم بیش از اینه، یعنی نزدیک میشه به حرف ایشون.
بله، بنابر نظر ما درسته. اون الانسان و حیوان شاید هم این به نظرشونه، چون ما قائلیم به اینکه ضرورت ازلی منحصر نیست به واجب و صفاتش اونطوری که آقایون قائلن. ما میگیم ضرورت ازلی در همه حملهای اولی هست، در همه حمل ذاتی بر ذات هست، در همه حمل لازم الماهیه ها بر ماهیت هست، همه اونا ضرورت ازلی هست. چون اینطوره، خب بر اساس این هست. بله اون جا ضرورت ازلی هست، ولی ضرورت ازلیش متناسب با خودش واجب الوجود به اون معنا که وجودش در ظرف اعتبار، در ظرف خودش، در همون عالم خودش. خب پس بنابراین نسبت گاهی ضعیف گاهی قوی. فتبین ان قوت و ضعف کما یکونان وصفین للوجود المحمولی کما فی الحلیات البسیطه. کذالک یقعان وصفن للوجود الرابع. قوت و ضعف فقط اختصاص نداره به وجودهای محمولی. وجودهای محمولی خب بله قوی و ضعیفن، تشکیک یعنی همین، ولی وجود رابع هم خودش وجود دیگه، اونم یه وجودیه، اونم متصف میشه به قوت و ضعف. اگه قوی بود میشه وجوب، اگه ضعیف بود میشه چی؟ امکان. حالا ملاحظه بفرمایید، و کون و نسبت الامکان. ساعت چنده؟
9:56.
خیلی. و کون و نسبت الامکان الی الوجوب و الامتناع نسبت نقص الی تمام و نسبت ضعف الی قوه و فطور الى وساغه انما یتبین حق التبین فی هذا الکتاب و علی فلسفتنا. این که نسبت امکان به وجوب و امتناع، نسبت نقص به تمام باشه و نسبت ضعف به قوه باشه و نسبت فطور و سستی به وساغت و استحکام باشه، همانا روشن میشه اونطور که باید روشن بشه، یعنی دیگران نمیتونن اینو تبیین کنن. چرا؟ برای اینکه بنابر اصالت ماهیت قوت و ضعف معنا نداره، تباین هست. قوت و ضعف در ماهیات معنا نداره. هر ماهیتی باید در جواب ماهو بیاد. اگه بخواد در جواب ماهوی مختلف بیاد دیگه ماهو نیست. لذا اگر بنا باشه ماهیت سفید شیری را شما بخوای بیان بکنی، با یه معنای بیان بکنی که سفید برفی رو هم شامل بشه، خب این ماهیت این نمیشه که، اون معنای جنسیش میشه. ماهیت این همون دلیلی که میارن بر امتناع تشکیک در ماهیت. اگه شما قائل شدید به این که ماهیات اصیلن، دیگه قوت و ضعف و شدت و ضعف معنا نداره. لذا یتبین و حق تبین در این کتاب و طبق فلسفه ما کما تقاولی الاشاره فی عدت موازه. نکته ای که هست و ما هم عمدن توضیح ندادیم این است که تو عبارت آخوند اومده، ملاحظه بفرمایید، یه نسبت امکان به وجود و امتناع نسبت نقص به تمام. خب نسبت امکان به وجود نسبت نقص به تمامه، خب این درست، اما نسبت امکان به امتناع نسبت نقص به تمامه، این با بیانات خود ایشون سازگار نیست. خود ایشون اون وقتی که میخواستن بیان بفرمایند که امکان و وجوب و امتناع در حلیات بسیطه برمیگرده به وجود موضوع، وجوب یعنی قوت وجود موضوع، امکان یعنی ضعف و امتناع یعنی بطلان. وقت چطور بطلان قوی تر از ضعفه؟ این مثل اینه که بگیم یه مرده از یه آدم پیرمرد قوی تره. این شما بتونید بگید آخوند نمیتونه بگه، چرا؟ چون برای عدم هیچی قائل نیست. آخوندی که میگه عدم واقعیتش چیزی جز اعتبار نیست، لذا به نظر میاد که اینو نمیشه هیچ جور توجیه کرد. لذا حضرت استاد آیت الله جوادی دام از الله هم در تعلیقشون وقتی خواستن این انما یتبین و حق تبین فی هذا الکتاب و علی فلسفتنا در جلد 5 رحیق مختوم صفحه 108 عبارتشون اینه: لأنه لا مجال لوصف ضعف و القوت و نحوه ما الا علی مبنا اصالت الوجود و تشکیکه، حیث ان الوجود الرابطه ایزن من انها الوجود لهو قوتون و ضعف، به خلاف ما لو قیل به اصالت الوجود او اصالت الوجود مع تباین از لا نسبت حین ازن الا البینونت التام. خب این در وجوب و امکانش درسته، اما در بگیم امکان و امتناع هم رابطهشون رابطه ضعف و قوته، این که نیست، امتناع از امکان خیلی ضعیف‌تر شد تو بیانات خودتون. خود آخوند هم در حلیات وسیطه وقتی میخواست توضیح و تبیین بکنه در عبارات دیروز، باز مکرر مراجعه بفرمایید ببینید که با این ظاهرن نمیشه به هیچ نوع اینو تصویر کرد، تبیین کرد. اینکه شما بفرمایید که آقا اونم ضرورته، بله ضرورته، ولی ضرورته چیه؟ عدمه. عدمم یعنی بطلان. وقت عدم به معنای بطلان متصف میشه به شدت و ضعف. تا شما بگید امکان از او ضعیفتره، یعنی اون قویه، اون نسبت به امکان، تازه اگرم بشه چه ربطی داره به حکمت متعالیه؟ خب در هر فلسفه میشه، مبانی حکمت متعالیه رو نمیخواد این مسئله که کسی بیاد بگه آقا امتناع به خاطر اینکه ضرورت توش و امکان به خاطر اینکه لا ضرورته امتناع میشه اقوا. خب این دیگه مبتنی نیست بر فلسفه آخوندی. فلسفه ابن سینا هم همینو میگه، فلسفه شیخ اشراق هم همینو میگه. اونی که به نظر میاد امتناع اینجا به هیچ وجه قابل توجیه نیست. و السلام علیکم.